بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب مهمی که در فصل نوحی مطرح است همون تسبیح و تنزیه و تشبیه است. برای روشن شدن این مطلب اول تسبیح و تنزیه و تشبیه رو ذکر کردن، بعد فرمودن بین که هر کدام به تنهایی شناخت ناقص است و معرفت صحیح جمع بین تنزیه و تشبیه است. در تشریح اون مطلب حد را معنا کردن که حد هم ناظر به ظاهر هست هم ناظر به باطن، و تمثیل کردن اون مسئله حد الوهیت را به حد انسانیت. اونگاه فرمودن به اینکه همونطوری که همه قوای ظاهر و باطنی انسان سناگوی حقیقت انسانن، زیرا حیات اونها و حرکت اونها به وسیله روح انسانی است، سراسر جهان هستی هم سناگوی خدای سبحانن، زیرا اصل حیاتشون و ذاتشون و صفاتشون به عنایت حق سبحانه و تعالی است. این معنا را که ذکر کردن شارح در شرح این معنا می‌فرمان به اینکه خدای سبحان فرمود همه چیز مسبب حقاً منتها شما اهل فقاهت نیستید، یعنی سمعی ندارید که از کار اینها را بشنوید، وگرنه اینها واقعاً اهل ذکر. اونها که در یافتن که هر موجودی مسبب حق است، یافت اونها دارای چهار مرتبه است. اونا که نیافتن که خب اعما و اسمن، اونا که یافتن یافتشون در چهار مرحله خلاصه می شود. مرحله اول همون مرحله ایمان است. کسانی که به ظواهر شرع معتقدن و به قول صادق مصدق مؤمنن، ایمان دارن به این که هر موجودی تسبیح گوی حق است، برای اینکه خدای سبحان رحمد این منشه این دایو سبه و همدهی و مانندو. سجود را به همه نسبت داد که لله یسجد ما به سماوات ما رز. اسلام و انقیاد را به همه نسبت داد لو اسلم ما به سماوات ما رز. تسبیح را به همه نسبت داد تمودی سبه لله ما به سماوات ما رز و مانند. تسبیح همگانی، سجود همگانی، اسلام و انقیاد همگانی، این جزء مقررات کتاب و سنت است. اگر کسی به این پایه رسیده است، در اثر ایمان به ما جا به نبی، به تسبیح و تحمید و اسلام و سجود موجودات مؤمن است. مرحله ثانیه مرحله ایقان است، علم و یقین است. کسی که با برهان قطعی مسئله برای او حل بشود. و راه علم و یقین هم همون راه حکمت متعالی است، یعنی اگر با وحدت تشکیکی ثابت بشود که هر کمالی که برای مرتبه بالا بود برای مراتب وسطا و نازل هم هست، و چون در مراتب بالا حیات و علم هست در مراتب وسطا و نازل هم هست، پس ممکن نیست چیزی سهمی از هستی داشته باشد و فاقد شعور باشد، و چون ممکن نیست بین هستی و شعور تفکیک قائل شد، پس هر موجودی شاعر و مرید و مدرک است و یقینا هر موجودی مسبب حق است. با این برهان عقلی می شود یقین پیدا کرد که کل موجودین فهو مسبب و حامدون رب. از این مرحله دوم که گذشتن نوبت مرحله سوم می رسد که عین الیقین است. از علم الیقین به عین الیقین رسیدن لازمش کمک گرفتن از همون امر اولیست، یعنی ایمان. اگر کسی به علم الیقین رسید و از اون مرحله ایمان مدد گرفت، در تهذیب و تزکیه کوشید و به عمل صالح پرداخت، از علم الیقین به عین الیقین میرسد. این مراتب سگانه شناخت است که انسان میتواند اهل فقاهت باشد، یعنی بفهمد که موجودات مسبب حقن. پس اگر کسی خواست جزء کسانی باشد که یفقه و تسبیح الموجودات، باید حداقل یکی از این مراحل سگانه را طی کند که نه در طول همان و نه در عرض هم. پس فقاهت تسبیح موجودات هم دارای مراتبی است. این مراتب سگانه هیچ کدام با اون بحثی که فعلا در پیش دارن مناسب نیست، برای اینکه بحثی که در پیش دارن آن است که انسان کامل طوری است که در اشیا ظهور و سریان دارد و اشیا زبان اوین و در حقیقت اون انسان کامل در هر شیئی به زبان همون شی خدا را تسبیح می کند. این شناخت های سگانه برای آن است که انسان بفهمد هر موجودی مسلم و ساجد و مسبح و حامد حق است. اما مرتبه چهارم که مرتبه حق و یقین است، آن است که خود انسان متحقق بشود به واقعیتی که اون واقعیت در همه جا ظهور دارد. قهرن اون انسانی که به این نشأه رسیده است در هر شیئی به زبان همون شی سخن میگوید، که این مرحله حق و یقین خواهد بود و این بدون فنا میسر نیست. یا به این است که انسان محصول قرب نوافل هست که خدای سبحان سمع و بصر او خواهد شد طبق همون حدیث معروف بین الفریقین، یا از این مرحله هم بالاتر می رود در اثر قرب فرائض به جایی می رسد که خودش لسان حق و سمع حق و عین حق می شود. روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل کرد در باره ائمه علیهم السلام که اینها مخزون هست امیر سلام الله علیه، این الله ان انا جنب الله ان این الله از انا عذر الله الواقعی و امثال ذالک است. اینجا سید الاستاد امام دام زلو به این زیارت جامعه کبیر استشهاد میکنن که اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس، و این مقام چهارمی است که مثلا قیصری بیان میکند و ناظر به حق الیقین است. میتوان این مقام چهارم را از این فقرهای زیارت جامعه کبیر استفاده کرد. ظاهرا اون زیارت جامعه کبیر در این صدد نیست که انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح و ابدانکم فی الابدان و اجسادکم فی الاجساد، یعنی شما محیطی در همه جا حضور و ظهور دارید، بلکه به قرینه ذیل اون فقره ها منظور زیارت اون فقره های زیارت این است که شما در بین ارواحید و در بین اجسادید و در بین ابدانید، اما خیلی فرق میکنید. ذیلش این است که فما احلا اسماکم، اون اوائلش این است که شما مهدق و محیط به عرش بودید و خدای سبحان بر ما منت نهاد و شما را نازل فرمود، لقد من الله بكم علينا، و شما را نازل فرمود. بعد فقره های فراوانی این وسط هست تا میرسد به این جایی که ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد و ابدانکم فی الابدان و انفسکم فی النفوس و قبورکم فی القبور فما احلا اسماکم، یعنی به حسب ظاهر شما در بین مردمید و ارواح شما در بین ارواح است، ابدان شما در بین ابدان است، اجساد شما در بین اجساد است مادامی که زنده اید، و بعد از ارتحال و شهادت هم قبر شما در بین سایر قبور که احد من القبور که واحد من القبور هست. اما فما احلا اسماءکم و اجل شأنکم، چقدر نام شما شیرین است، چقدر قبر شما پربرکت است و امثال ذالک. ظاهرا مضمون زیارت جامعه اون خواهد بود، نه مقام فنا و حق الیقینی. البته این ذوات مقدسه به اون مقام رسیدن و از ادله دیگر میتوان استفاده کرد، نظیر همون روایاتی که مرحوم صدو در توحید نقل کرده است که انا عین الله و انا جنب الله و انا اذن الله الواعی و امثال ذالک. از اون روایات به خوبی میشود استفاده. خلاصه این مقامات چهارگانه است برای فقاهت. پس اگر کسی بخواهد فقیه بشود و بداند که موجودات مسبح حقن، حداقل از ایمان باید شروع بکند، بعد عین علم الیقین و علم الیقین و علم حق الیقین و در بحث های قبلا فرمودند که اگر کسی بخواهد با زبان موجودات سخن بگوید، این با علم الیقین و حتی با عین الیقین هم حل نمی شود، این حال می طلبد نه شهود. یعنی گذشته از اینکه میفهمد و میبیند باید متحقق باشد. اینکه الان میفرمایند اون چه مهم است حال است، لا علمن و شهودن فقط، قبلا هم همین بحث رو گذروندن. اونگاه از مصنف نقل میکنن که ایشون در فتوحات مدعی است که ما گذشته از اینکه از راه ایمان معتقدیم به اینکه هر موجود مسبب حق است و حامد حق است، برای ما مشهود است، ما شنیدیم و مکرر از کار موجودات را شنیدیم. و این روایاتی که قیصری در شرح خصوص نقل بکنن، نوع این روایات را مصنف در فتوحات نقل کردن، یعنی جریان این که رسول خدا صلی الله علیه وسلم طبق نقل استمی سلام الله علیه وقتی که بعضی از نواحی مکه عبور میکردن هیچ درختی و سنگی نبود مگر اینکه در برخورد به حضرت سلام عرض میکرد و استمی سلام الله علیه میفرمود به این که ما سلام هر درخت به سنگ رو میشنیدیم، این رو اونام نقل کردن. و روایتی که میگوید اگر کسی اذان بگوید مؤذن تا اونجا که صوت اذان او میرود هر سنگ و گلی شهادت به وحدانیت حق میدن و به صوت او هم و اذان او هم شهادت میدن، این ناظر به آن است که این موجودات سمیعند و بصیرند و امثال ذلک. این روایات را ایشون نقل میکنند. بعضی از صحابه هم میگفتن به این که قضایی که حضرت میل میکرد ما تسبیح قضا را میشنیدیم. البته ممکن است تک تک این روایات خالی از ضعف نباشد، اما از مجموع اینها اصل مسئله که مطابق با قرآن کریم باشد به خوبی میتوان استفاده کرد. معجزات در این است که پرده را از گوش غافل ها برمی دارن، نه اینکه اشیا را گویا می کنن، وگرنه اشیا گویا هستن طبق آیات قرآن کریم. نه، همیشه این حالت نیست، این حالت حالت خاص است که گاهی پیش میاد، مگر برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام که اینا متمکن شدن به مقام تمکین رسیدن. اونایی که در مقام تلوینن و احیانا تحول پذیرن گاهی میبینن گاهی نمیبینن، اما اونایی که دائما به اون مقام راه یافتن و متمکن شدن اونا دائما البته میشنوند و میبینن. پرهیز هم میکنن از دست. در سیره مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که در بعض از مواقع عبا به سر میگذاشتن از شدت خجالت، این ده قضاء الحاجه، بله، که این همه من رو میبینن من دارم مثلا این کار میکنم، اینه که ده قضاء الحاجه عبا به سر میگذاشتن طوری که مثل این که انسان در حضور عده‌ای دارد قبیح ترین کار را انجام میدهد، خب خیلی 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 خجالت میکشد. حضرت در اون حال یه همچه حالتی داشته. خب این پیدا بود به این که حالت حالت تمکنه دیگه. علی حال میفرمان به این که اون چه که از ظاهر کریم استفاده میشود لسان مقال است نه لسان حال. لسان حال را خیلی ها میفهمن. لسان حال عبارت از آن است که چون این موجودات حادثن، حادث محتاج به محدث است، پس گویا تسبیح گویا حقن، یا چون ممکنن محتاج به واجبن، یا چون متحرکن محرک میخوان، یا چون نظمی دارن ناظمی میطلبن و امثال ذلک. که انسان با برهان بخواهد از وجود این اشیا پی به وجود خالق و به علم خالق و قدرت خالق ببرد، که این لسان حال باشد نه لسان مقال. میفهمم نه این چنین نیست، ظاهر آینه که لسان مقال است نه لسان حال، چون لسان حال را که خیلی ها میفهمند و قابل فهم است. این همه احتجاج هایی که در قرآن کریم شده است خب خیلی ها فهمیدن، اما لسان مقال است که نمیفهمند و متوجه نمیشوند.
های دیگه که با مشرکین سخن میگه و خطابش هم مخاطبش اونها هستن، نه همه مردم.
نه اونها ممکنه که مخاطب فل مجلس باشن، اما خطاب الهی عام از یجی مرج شمس و القمر اینطور نیست که اونا مخاطب باشن و تلاوتش برای دیگران مونده باشد. خیلی از آیات است که خطاب نیست، نظیر امشه لا یسب و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم خطاب نیست، این آیه سوره مبارک اسراء خطاب نیست، نظیر لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض ام میشه لله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض امثال ذلک له اصل ما فی السماوات و ما فی الارض. این سجود، این اسلام، این تسبیح، این انقیاد به نحو اصل کلی برای اینا ثابت شده است و جامع ترین آیاتی که تسبیح و تحمید را برای هر موجود ثابت بکند همین آیه سوره اسراء است که دروش در خطاب نیست، امن شئن لا یوسف و حمدی و لاکن لا تفقهون تسبیح هم. بله مخاطب کی هن؟ نه مؤمنین هستن، افراد عادی هستن، دیگران هم هستن، شامل هم میشه. با ناس سخن میگوید، ناس اصنافی داره، بعضی اصل فقاهت داره، بعضی درجاتی از درجات فقاهت رو ندارن، ولی در خصوص خزینه سماوات و ارض که در بحث دیروز گذشت اون البته درباره منافقین است، لله خزائن السماوات و ارض لاکن المنافقین لا یفقه. اونا که گفتن مسلمان ها رو در محاصره اقتصادی بیندازید تا در فشار اقتصادی اینا رسولشون رو رها کنن، یقول اونها دست توتهشون بود که لا تنفقوا علی من عند رسول الله تا اینکه حتی ینفذ من حوله. شما اینا رو در تنگنای مالی قرار بدید اینا رهبرشون رو ترک میکنن و جوابش این است که فرمود ولله خزائن السماوات و الارض ولکن المنافقین لا یفقهون. خب این معلوم است که ناظر منافقین است، منتها منافقین ای عصر. و اما مسئله لکن لا تفقهون تسبیح هم ناظر خطاب به کل انسان هاست و خواه منافق خواه
همیشه تمام موجودات زبان دارن تسبیح میکنن، شما با همین مسئله اینقدر بسته
شدید نه آیات سوره 8 این چین است، آیات سوره جمعه این چور این چین است، مسبحات نوعا این طور است، یسبح لله ما به سماوات ما بر عرض الملک القدوس سلام، این تسبیح کلی رو بیان میکنن، خطاب نیست. چون خطاب نیست اونها که غیر مؤمنن میخوان اونها رو مؤمن کنن، اونها که مؤمنن میخوان اونها رو به ایقان برسانن، اونها که اهل ایقانن میخوان به عیان برسانن، اونها که اهل عیانن میخوان به وجدان برسانن، همه مراحل چهارگانه رو میگیرد. بنابراین لسان این آیات همان زبان مقال اشیاست که اشیا با زبان مقالشون مسبح حقند و زبان مقال رو هم میبینن، باید این ظاهر آیه این است، باید این روایت هم تأیید میکنند. اما اون که مصنف فرمودن که ما احاطه نداریم، این بیان هم میتواند دلیل باشد برای محجوبین، هم دلیل باشد برای مکاشفین. اونا که محجوبن از اصل ادراک این گر موجودی تسبیح گوی حقن محرومن به احاطه ندارن، نه اجمالا احاطه دارن نه تفصیلا. اونها که اهل کشف و شهودن گرچه اجمالا احاطه دارن به تفصیلا احاطه ندارن، چون از احاطه تفصیلی محرومن، لذا فهمود لعنا لا نهی تو ما احاطه نداریم. مطلب دیگر آن است که اونهایی که اجمالاً احاطه دارن گرچه تفصیلاً احاطه ندارن، این علم علم اونها نیست، علم علم الهی است و از این جمله مبارکه ولا یحیطون بشیء من علمه میخوان استفاده کنن که هر جا علم هست مال خدای سبحان است، چون علم او نامحدود است و هر کسی عالم شده است و عالم شود نه در عرض خدای سبحان عالم خواهد بود چون لا شریک له، و نه در طول علم خدای سبحان عالم خواهد بود، برای اینکه اون نامحدود است. نامحدود یک گوشه منقطی الاخر ندارد که دیگری اون خلاء را پر کند. پس فرض ندارد که کسی در مقابل علم خدای سبحان عالم بشود به یک امری، لا فی عرضه ولا فی طوله، بلکه اگر کسی به چیزی عالم شد، این علم الله است که در مرآت هستی او ظهور کرده است. این علم هم همکنون علم الله است. ولا یحیطون بشیء من علمه الا ما شاء، مثل انسانی که به گوشه از آب دریا تکیه کرده دست یافته است و دارد می نوشد، دیگر از دریا جدا نیست که به جوی و جدول برسد. در دریا به مقداری از ابواب دریا احاطه پیدا کرده است، پس در مقابل دریا نیست، نه در عرض دریاست و در طول دریا. الان هم این علم علم الله است و این شخص مستعیر است و خدای سبحان معیر است. این علم را به او آریه داد، نه به نحوی که معیر به مستعیر چیزی را آریه می داد و خودش فاقد او خواهد بود، بلکه همون خدا به این علم و به این اعاره و به اون استعاره و به اون مستعیر محیط است. لقولی سبحانه و تعالی و الله به کل شیء محیط و وعلا کل شیء شهید و امثال ذلک. این فیض فیض علمی است، فیض فیض علمی است. قدرت عطا میکند، گاهی مال عطا میکند، گاهی علم، و همه فیض است. منتها فیض گاهی فیض علمی است، گاهی فیض غیر علمی. مثلا این معنا را وقتی که به پایان رسوندن به متن بعدی میرسن که همه موجودات زبان گویای حقند که با زبان حق سراغوی حقند، با زبان حق سراغوی حقند، گرچه برای ما مسئله ممکن روشن نشود. پس حامد خود خداست، محمود هم خود خداست. بیگانه‌ای در عالم نیست که تا ثناگوی او باشد و حامد او باشد. اگر گفته شد که توحید گوی او نه بنی آدمان، بلکه چه بلبل و چه غیر بلبل، هر که هست و هر جا هست تحمید و تسبیح حق را به عهده دارد، اینها مظاهر حقند که ثناگوی حقند. و چه نیکو بنگری، فهو الحامد و هو المحمود. به این حمیدی که در قرآن کریم وصف ممتاز و منحصر خداست، هم به معنای فاعل خواهد بود فهو الحامد الاغیر، هم به معنای محمود خواهد بود فهو المحمود الاغیر، که فرمود الی صراط الله العزیز الحمید. خدا غنی حمید است، عزیز حمید است، او حمید است و لاغیر. هم حمید میتواند به معنای حامد باشد فلا حامد غیره، هم میتواند به معنای محمود باشد فلا محمود غیره. لذا فرمود فهو المثنی و هو المثنی علی، همو ثناگوست و همو ثنا شده است. چون اگر چیزی در قبال خدای سبحان نیست، نه در عرض اوست و نه در طول او، پس حامدی غیر از خدای سبحان نخواهد بود، نه در طول او و نه در عرض او. اینجاست که دوباره برمیگردن به جمع بین تنزیه و تشبیه. فرمان به این که همون شعر معروف رو اینجا باز ذکر میکنن، فی این قلت به تنزیه کنت مقیدا، به این قلت به تشبیه کنت محددا، به این قلت به امرین کنت مسددا. همونطوری که در مسئله توحید افعالی جبر محض باطل است، تفویض صرف باطل است، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین حق است، در معرفت الله هم به شرح ایزن تنزیه محض باطل است، تشبیه صرف باطل است. لطیفه‌ای که لا تشبیه ولا تنزیه اون حق است، نه اینکه یه قدریش تنزیه باشد یه قدریش تشبیه باشد. مثل اینکه در مسئله جبر و تفویض حق اون نیست که یه قدریش جبر باشد یه قدریش تفویض باشد، یا بعضی از جاها جبر باشد بعضی از جاها تفویض باشد که مجموع دو تا باطل بشه حق، بلکه اصلا جبر در هیچ جا نیست و اصلا تفویض در هیچ جا نیست. و چون جبر و تفویض نقیض هم نیستن، رفع اینها محذور ندارد و بین الجبر و تفویض اونقدر وسیع است، چون که از امام سجاد سلام الله رسیده است، اوسع مما بین الارض و السما. بنابراین ممکن است کسی از جبر برهد و به دام تفویض نیفتد و بین الامرین را درک کند و پذیرد. بل امرون بین الامرین، نه یعنی هم جبر است و هم تفویض، یا در بعضی از جاها جبر است در بعضی از جاها تفویض، یا یه قدری جبر است و یه قدری تفویض، بلکه اصلا در هیچ جا جبر نیست و اصلا در هیچ جا تفویض نیست، بلکه یک حقیقتی است منزه از این افراط و تفریط. در مسئله تنزیه و تشبیه هم این چنین است. این طور نیست که یک قدریش تنزیه باشد یک قدریش تشبیه باشد، یا بعضی از جاها تشبیه باشد بعضی از جاها تنزیه، گرچه عبارات احیانا مهمه معناست، بلکه معرفت صحیح اون معرفت بسیطی است که هم منزه باشد از نقص تنزیه هم منزه باشد از نقص تشبیه. اونها که خدای سبحان را همانند موجودات مجرد می دانند و جهان را جدای از او می شمارند، عالم طبیعت را، اینها گرچه گرفتار تنزیهن اما در حقیقت مبتلا به تشبیهن. یک تنزیهی است آمیخته به تشبیه. خدای سبحان را همانند موجودات مجردی محدود جدای از عالم طبیعت می پندارند، و اونها که خداوند را معاذ الله همانند موجودات دیگر می شمارن گرفتار تشبیهن، اینها به صراحت به تشبیه تن در دادن. و اما اونهایی که خدای سبحان را ذاتی می دانن که منزه از تنزیه و تشبیه باشه و فیض علل اطلاقش را طوری درک می کنن که اون فیض داخل و فلاشا لا بالممازجه و خارج انها لا بالمزایله، اونها بین تشبیه و تنزیه جمع کردن. یعنی اون در این حال که منزه از طبیعت و ماده است همه جا حضور دارد، نه تنها معکم اینما کنتم معکم نشین اینما کن. منتها این تعلیم و تربیت چون متوجه انسان هاست همون هو معکم اینما کنتم، و یعنی اختصاصی به انسان ندارد، هو معکم نشین اینما کن. و اگر چنونچه با اشیا باشد و رنگ اشیا بگیرد دیگر همه جا نمیتواند باشد. ما نمیتوانیم مثالی پیدا کنیم که مثلا بگوییم خدایی که داخل فل اشیا است لا بالممازجه مثل فلان شی است، یه همچی چیزی نداریم چون لیسه که مثل شی. مثلا ما در مفاهیم وسیع مفهوم شی رو داریم، این مفهوم شی وسیع است همانند مفهوم وجود، چیزی نیست که مفهوم شی در اونجا حضور و ظهور نداشته باشد. داخل و خارج و ظاهر و باطن و اول و آخر هر چیزی را مفهوم شی زیر پوشش قرار میدهد، اما مفهوم شی داخل و فلاشای بالممازجه. شی وقتی که بر شجر اطلاع شد همونطوری که گفته میشود هازا شجرون، میگم هازا شیئون و میگم هازا شجرو شیئون. پس مفهوم شی داخل اون فعل اشیاء بالممازجه، و این مفهوم شی طوری است که هو الذی فی الشجره شجرون فی الحجره حجر. اما ذات اقدس اله این چنین نیست، داخل اون فعل اشیاء لا بالممازجه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این طور نیست که هو الذی سماه سماهان فی الارض ارضان ما ذلا این چنین نیست. بنابراین مشابهی ندارد که انسان بگوید خدای سبحان که در همه جا حضور دارد و لون چیزی را نمیپذیرد مانند فلان شی. در این بینش هم همانند ندارد، لیس کمثلشی. و اگر آیتی برای خدای سبحان فرض بشود، همون مسئله نفس است که داخل و فی القوا لا بالمازجه و خارج عنها لا بالمزاجه یله. و نفس آیت کبرای حق است که اگر کسی خود را بشناسد تا حدودی میتواند خدای سبحان را بشناسد، که ایشون در همون صفحه اسباب یعنی صفحه 131 این حدیث شریف نقل کردن که لذار که ربط النبی صلی الله علیه و سلم معرفت الحق و معرفت نفس فقال من عرف نفسه فقد عرف ربه. بنابراین اگر کسی تن به تنزیه داد، در حقیقت مقید هست و محدد، چون که تن به تشبیه داد باز هم مقید هست و محدد، و از نقص تنزیه و تشبیه رهایی پیدا کرد، او عارف هست و به مقدار هستی خود. بسم الله الرحمن الرحیم. اون حدیثی که دیروز خونده شد که اگر کسی موحد نبود واقعا الله نیست، یعنی نفخت و فیه من روحی رو ندارد، وقتی روح الله روح الهی رو نداشت میشود حیوان. اون در کتاب شریف تحفل اول در مواعظ النبی به حکمی صلی الله علیه وسلم هست که حضرت فرمود من اصبح من امتی و همته غیر الله فلیس من الله و من لم یهتم به امور المؤمنین فلیس من هم و من اقر به ذل طاعن فلیس من اهل البیت. اگر کسی همتش معرفت الله نبود، این از الله نیست، یعنی اون نفختو فیه من روحی درونی است، یه روح حیوانی است که در سایر حیوانات هم هست به مانند. خب به این قسمت در مواضع نبی توف العقول، مواضع نبی صفحه 47 از این چاپ توف العقول، ممکن این چاپ ها فرق میکند، با مواضع نبی و حکمهی و روی عنه صلی الله علیه وسلم فی قصار حاضر معنی. اون وقت تقریبا اواخر کلمات قصار است. این زیلی هم که دارد فرمود به این که چون سه جمله است و من اقر به ذل طاعن فلیس منا اهل البیت، این سند سخن سید شهدان سلام الله علیه است که حضرت فرمود یعب الله لنا ذلک و رسوله و حجور و جدود تابت و تورد. اینجا رسول خدا می فرمود اگر کسی با تو و رغبت زیر بار ذلت برود، از خاندان ما و از اهل بیت ما نیست. اونجا سید شهدا سلام الله علیه فرمود که اعلا این ندیب ندی قدر کردین بین استتین بین سلت و زله هیهات من زله یعب الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون و حجور و جدود تابت و تورد. اینجا که فرمود اصلا اهل بیت با ذلت سازگار نیستن، چون رسول خدا فرمود اگر کسی با تو و رغبت زیر بار مذلت ظالم برود، از خاندان ما نیست. علایه به این قسمت رسیدیم که فرمودن صفحه 133 ولیکن لا یفقه زارکت تسبیه و تنزیه الا من تنور باطنه به نور الایمان اولا، که این درجه ضعیفه از فقاهت تسبیح است. ثم الایقان ثانیا، که این درجه وسطاست که با علم الیقین و با برهان مسئله معرفت تسبیح اش حل می شود. ثم العیان ثالثا، که مسئله عین الیقین است. ثم به وجدان نفسهی، ثم به وجدان نفسی که بیابد که مرحله حق الیقین است. خود را این چین بیابد به وجدان نفسی و روحی ساریان فی عین کل مرتبه و حقیقت کل موجود، خود را این چین بیابد. این معنا حال می طلبد، نه علم و شهود فقط، حالن لا علمن و شهودن فقط. این معنا حالت هست، یافتن هست. با علم الیقین حل نمی شود، با عین الیقین هم حل نمی شود. این معنا که با علم الیقین حل نمی شود و با عین الیقین حل نمی شود تا کنون در چند مورد گذشت، یکی هم صفحه 46 و 47 همین شرح فصوص بود، یعنی در مقدمات اونجا گذشت که کسی بخواهد خودش به مقام فنا برسد، یعنی بخواهد به مقام فنا برسد و باقی بالحق بشود، این با علم حل نمی شود که علم الیقین است، با شهود حل نمی شود که عین الیقین است، حال می طلبد. لا علمن و شهودن فقط که سریان الحق فیها، همون طوری که حق در مقام ظهور داخل آن فلش را لا بالممازجه، این انسان کاملم از جزتی که مظهر اون نام هست داخل آن فلش را لا بالممازجه، فیدرکو تسبیح الموجودات به ذالک النور، انسان که باطنش نورانی شد تسبیح موجودات را با اون نور الهی میشنود، با اون نور باطنی میشنود. و یسمعه، الان سخن از مقام چهارم نیست، سخن از اصل سماع است، چون مقام چهارم رو بعد ذکر میکنن. فعلا بعد از اینکه ذکر بودن فقاهت چهار مرتبه دارد، اونگاه میرسن به اینکه کسانی که از نور باطنی برخوردارن میشنون. فیدرک و تسبیح الموجودات به ذالک النور و یسمعه کما قال عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، این چیزی گفت و لقد کنا نسمع و تسبیح الطعام و هو یؤکل، حالا در هنگام غذا خوردن خودشون یا در هنگام غذا خوردن رسول صلی الله علیه و سلم، علیه حال ما تسبیح غذای خودمون را میشنیدیم. و ورد ان المؤذن یشهد له مدى صوته، این حدیث در فتوحات هم آمده در روایات من هست، من رسب و یابس، هر چی که از خشکی و تری در محدوده صوت مؤذن قرار میگیرد شهادت به اذان او میدهد، در قیامت شهادت میدهد که او این کار را کرده است. بله، پس اهل درکن. و قال علی جن علیه السلام کنتو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم به مکه، فخرجنا فی بعض نواهی ها فمستقبله حجر ولا شجر الا به یقول السلام علیکه یا رسول الله. امثال این حدیث کثیر است در احادیث صحیحه، گذشته از اینکه بعضی از اینها صحیح و معتبرن، اگر بعضی دیگر ضعیف باشن از مجموع اینها اطمینان به صدور پیدا می شود. و قال الشیخ رضی الله عنه فی آخر الباب الثانی عشر من الفتوحات، جلد اول صفحه 147 این مطلب رو دارن، باب ثانی عشر چند صفحه است؟ در آخر باب که صفحه 147 از جلد یکم است این مطلب را دارن. فرمودن فإن المسمى بالجماد و النبات عندنا، اون چرا که ما او رو جماد و نبات میپنداریم، لهم ارواح بطنت عن ادراک غیر اهل الکشف یا حافل آدم، اونا که عادتا اهل کشف نیستن اینها رو جماد میپندارن و در حقیقت اینها ارواح ناطقه و ارواح شاعره دارن. فلا یحسو بها مثل ما یحسوها من الحیوان، یعنی غیر اهل کشف اون حیاتی که از حیوان احساس می کند، از جماد و نبات احساس نمی کند. فلا یحسو این غیر اهل کشف از اونها مثل ما یحسو از حیوانات. اما فلکل یعنی چه حیوان چه نبات چه جماد، اند اهل کشف حیوانون بل حی ناطق. اینجا دارد حیوان ناطق بل حی ناطق، در فتوحات هم دارد حیوان ناطق بل حی ناطق. اما نسخه که ما خوندیم این ناطق رو خط زدن، گویا این چین تصحیح کردن که حیوانون بل حی ناطقون، شاید این تصحیح بی مورد نباشد. پس همه حیوان ناطقن، منتها انسان را حیوان ناطق نامیدن به حسب اصطلاح. غیر ان هذا المزاج الخاص یسمى انسانا لا غیر، این مزاج مخصوص که به این صورت در میاد این رو میگن انسان یعنی حیوان ناطق، و موجودات دیگر را نمیگوین حیوان ناطق، در حالی که همه حیوان ناطقن. صاحب فتوحات میفرمان به این که و نحن زدنا مع الایمان بالاخبار الکشف، گذشته از این که ما ایمان داریم به این که هر موجود مسبح حق است، تسبیح حق را هم میشنویم. فقط سمعنا الاحجار تذکر الله، ما شنیدیم که سنگ ها ذاکر حقن. خب وقتی که دارد و این نمین ها کرد کل حجاب نمین ها لما یحبت من خشیت الله، این از خشیه الهی حبوط دارن، مثل این که انسان گاهی از ترس خدا به لرزه در میاد و میافتد، این هم اینطورن. حالات اونها هم همیشه یکسان نیست که همیشه حبوط داشته باشن، همیشه متذکر حق و مذاکر حقن. بعضی از اینها البته حالات مختلف دارن. ما این معنا رو مشاهده کردیم، سمع کردیم، یعنی با سمع جان شنیدیم. فقط سمع در احجار تذکر الله ای رو شنیدیم رؤیت عینین، این نظیر و مفعول مطلقه هاییست که از فعل خودش نیست و جامعی دارن. اما به لسان نطق که تسمعه آذاننا منها، ما با زبان گویا گفتن نه زبان حال، از کار را از اینها شنیدیم. و تو خاطبنا مخاطبت العارفین به جلال الله، با ما حرف میزنن اونطوری که عارفهای به جلال الهی حرف میزنن، اونچنان سخن میگوین. مما لیسی یدرکه کل انسان، طوری ما ادراک کردیم که دیگران ادراک نمی کنن، مدرک هر کسی نیست. این را در باب 12 از فتوحات فرمودن. و قال فی موزین آخر من هم فبودن ولیس حاضر تسبیحو بلسان الحال کما یقولو اهل النظر ممن لا کشف لن، اونا که اهل کشف و شهود نیستن. این آیه مبارکه میشه لا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم، یا آیات سجده، آیات اسلام، آیات تسبیح را هم بر زبان حال میکنن. یعنی هر موجودی طوریست که اگر شما او رو بررسی کنید پی به خالقش میبرید، نه اینکه او مذاکر خالق و مسبح باشد. ولی این چنین نیست، بلکه بلسان مقال سخن میگوید. این تموم شد. قیصری میفرمان به اینکه اون چی که تا کنون گذشت که فقاهت درجاتی دارد، بعضی ایمان دارن، بعضی ایقان دارن، بعضی مشاهده میکنن، این ناظر به اون مراتب سگانه فقاهت است. هازا شأن من تحقق بالمراتب الثلاث الاول، اما مرتبه چهارم فقاهت که حق الیقین باشد بحث جدایی دارد. و اما صاحب المقام الرابع، او خودش با زبان اشیا سخن میگوید، اشیا بلنگوی هویان. خلاصه فهو مسبح لربه بلسان تلک الحقایق، همونطوری که با زبان ظاهر خود سخن میگوید، با زبان شجر و حجر هم سخن میگوید. فهو مسبح لربه بلسان تلک الحقایق و حامدون لهو، یعنی حامدون لحق تعالی فی تلک المراتب. فهو، پس این انسانی که به مقام چهارم رسیده است که مقام فناست، فاور عبد و تامل الله یعبده فی کل موطن و مقام، همه جا چون او همه جا هست و هر شیء مسلم است پس او مسلم است، هر شیء ساجد است پس او ساجد است، هر شیء حامد است پس او حامد است، هر شیء مسبح است او مسبح است، پس او همه جا مسبح است و حامد است و مسلم است و مطیع. عبادت جمیع العالم و یحمده حمدهم و یرا جمیع ما یراهو بالبصره و بالبصیرته عند تحققه و مقام الجمادیه. این طور نیست که دان فی دنوهی بلکه آل فی دنوهی، این چین نیست که آل فی علوهی بلکه دان فی علوهی، اونجا که آلیست دانیست، اونجا که دانیست آلیست. مظهر لا یشغله شأن و انشأ خواهد بود. این طور نیست که اگر در مقام جمادیت جای ظهور کرده است فقط با بصر بتواند حس کند و با بصیرت نتواند، این چنین نیست. در جایی که با زبان شجر و حجر تحمید و تسمیح دارد، اونجا هم اهل بصر و بصیرت است، چه اینکه اونجا هم اهل سمع و عقل است. و یرا جمیع ما یراهو بالبصر و البصیره عند تحققه به مقام الجمادیه و یسمع ما کان یسمع و یعقل. این تو نیست به نحوه حلول باشد یا نظیر رسخ و فسخی باشد که تناسخی پنداشتن، این چنین که نیست. و یعقل ما کان یعقل من غیر خلل و نقص، مظهر آل فی دنوبهی و دان فی علوه خواهد بود. به فی هذا المقام، وقتی انسان به مقام چهارم رسیده است، یوت و الزمان و المکان، مسئله طی زمان است، مسئله طی مکان است. تنها طی الارض نیست که در یک لحظه بتواند بگوید اینی آتی که به قبلا یر تدلی که ترفوق، طی زمان هم هست، اینی که انی مع نوح، اینی که انی مع ابراهیم سلام الله علیه، تا هم بیان هست امی سلام الله علیه است که به امام حسن سلام الله علیه فرمود بین که من طوری جریان اونها رو میگم که گویا با اونها بودم، در حقیقت بود منطقه به صورت گویا تعبیر فرماتا بود. من مسئله تاریخ که نقل نمی کنم که من بودم و دیدم در اون چه خبر بود مثلا این صورت. فی هذا المقام یطوى الزمان و المکان و یتصرف صاحب این مقام فی جمیع الاکوان تصرف النفوس فی الابدان. چون انسان وقتی به مقام چهارم رسیده است، قلم روه نفوذ او کل عالم است. همونطوری که انسان در بدن خودش فعال مایشاست، همین که اراده بکند ببیند میبیند، اراده بکند بشنود میشنود، اراده کند سخن بگوید میگوید، نسبت به کل عالم این چین است. او به منزله روح کل عالم خواهد بود و عالم به منزله دست و اجزای بدن او خواهد بود. پس یتصرف و صاحب مقام فی جمیع اکوان تصرف النفوس فی الابدان و یظهر فی الحالت الواحده فی مراتب الارواح المورانیه و النفوس القدسیت روحانیه و الاجسام الکثیفت الدلمانیه. در هر سه مرحله طبیعت مثال عقل حضور و ظهور دارد. و لهذه المراتب اسرار اخر غامضتون جدا که یحرم و کشفها. اصولا گاهی به صورت نثر گاهی به صورت نظم ادب معرفت را آموختن، که خلاصه محتسب راه خوبی دارد که همیشه مست است و کسی خیال نمی کند او اهل خمار است. خدا رحمت کند مرحوم طباطبایی ریشون. این شعر رو زیاد می خوندن که دانی که چنگ و چو تقریر میکنن پنهان خورید، و میفهمد به این که این فراز و نشیب این چنگ وقتی دم خوب گوش میداد میشد پنهان. البته هر کسی صدا را با هر آهنگی که خودش بخواهد میتواند منطبق کند تا مستمع کی باشد علیه حال، اما راه رو اون بزرگوار نشون داد که او همواره مست است محتسب و هیچ کی گمان نمی برد که او مست بود. و لهذه المراتب اسرار اخر غامضه جدا يحرم کشفها. خب این که در متن آمده است که لعنا لا نهیتو، این با اون چه که شما ازشون نقل کردید و خودش میگوید ما گذشته از اهل ایمان و ایقان اهل کشفیم سازگار نیست. میفهم این لعنا لا نهیتو در هر دو حال درست است. احاطه تفصیلی که مقدور نیست، این یکی. اون مقدارم که صاحب کشف احاطه دارد مال او نیست، مال خداست. فهمود که لا یحیطونه بشیء من علمه، این دوتا. پس به این دو دلیل متن درسته است. فقوله لعنا لا نحیطو، این جواب اون سوال مقدر است. لا نحیطو ما فی العالم من الصور، این تعلیلون هم ان لسان المحجوبین، که خب این یک جواب ساده است. چون اشکال این است که اگر صاحب مقام میفهمد و خودش حضور دارد و مصنف مدعی این گونه از مقامات است، پس چرا در مدفعم لعنا لا نهیتو؟ جواب اولش این است که این از زبان محجوبین سخن میگوید. جواب دوم این است که از زبان اهل کشف هم سخن میگوید، برای اینکه اهل کشف میدانند که علم علم الله است، نه علم اینا. و تفصیل هم مقدور اینا نیست. تعلیل ان لسان المحجوبین، این جواب اول. ول مکاشفین ایزن، این جواب دوم. چرا؟ لأن المکاشف در تحلیل مکاشف دو بیان دارن، یکی اینکه مکاشف قدرت تفصیل ندارد، یکی اینکه قدرت اجمالی هم که دارد مال او نیست. لأن المکاشف لا یقدر على کشف تفسیر الوجوب بأسرها ولا یعرف تسبیح کل منهم على تعیین، که زمیر جمع مذکر سالم آوردن نظیر فلان ما عرضه هم سال زاره الا ما شاء الله، کما قال تعالی که خطا فهمد ولا یحیطون بشیء من علمه الا ما شاء، که علم علم اوست. ای لعنا لا نحیط بما فی العالم من الصور النوعیت التي هی الملکوت فی الاجسام و هی الناطقت و المسبحت لا غیر، مگر این که خدا اراده کنه. پس متن با این دو تقریب جواب داد و خواهد شد. همون طوری که اعضا و جوارح ظاهر و باطن انسان مداح انسانن، سراسر عالم مداح خدای سبحانه است. فالکلو السنت الحق ناطقتون به سنای علی الحق ولذالک قال الحمد لله رب العالمین، هند مال اوست. یعنی چه هند مال اوست؟ یعنی او محمود است. خب پس حامد هم که در حقیقت خود اوست، چون همه زبان او. یعنی ای الیه یرجو عواقب السما سنا، این الیه یرجو عواقب السنا متن است. ای الیه یرجو عواقب السنا فابل مسنی، برای این که سراسر عالم زبان و گویای او. یعنی ول مسنا علی، بر این که محمود و ممدوح همه اوست. تا اینجا پایان متن است. شعر از اینجا شروع می شود. فرمود لما اسند الثناء والحمد الی صور العالم، فرمود به این که همه اجزای عالم ماده حقا و بین ان الحق سبحانه و تعالی روحها، فهمود همون طوری که نفس روح قوای ظاهر و باطن است که اگر روح بدن را رها کند اینها مردارن، خدا هم فیضش را قطع کند، عالم عدم محض است، پس متصرف در عالم جز خدا احدی نیست. اونگاه نتیجه میگیرن که فاول حامد واول محمود و لیس المتصرف و فی السوره الا روح انتج از این مقدمات، این مطلب را که ان صور الکل السنت الحق از باللسانه یظهر النطق، پس همه زبان و گویای حق و ناطق و الحامد و الحق یسنی و یحمد به نفسه علی نفسه فی مقام تفصیله، در مقام اجمال فمود الحمدلله رب العالمین بالقول المطلق، در مقام تفصیل شجر که سنا میکند، حجر که سنا میکند، هر شاخ هر بلبلی که در شاخسار سنا میکند، مقام تفصیل فعل حق است که سناگوی حق خواهد بود. و ناطقو و الحامدو و الحق یسنی و یحمدو به نفسهی علا نفسهی فی مقام تفصیلی که نشعه کسرت باشد، کما حمده و اثنا علا نفسی فی مقام جمعی که مقام وحدت باشد به قولی الحمدلله رب العالمین. پس هم در مقام وحدت فهو الحامد و الحمید و الحامد و المحمود فهو الحمید و لاغیر، و در مقام کسرت هم هو الحامد و المحمود فهو الحمید و لاغیر. و فیه اشارتون الى ان الحمد فی هذا المقام ایزن انما و به اعتبار اعیان العالم، اگر اشیا در حقیقت حامد حقن، برای اینکه عین ثابت اونها این اقتضا را دارد که ثناگوی ممدوحشون باشن. لأن ربوبیته یقتضی المربوبین، ربوبیت خدای سبحان مربوب میطلبد. ربوبیت از اسمای حسنای اوست، این یک مسئله. ربوبیت عین ثابت میطلبد، این دو. عین ثابت تقاضای ظهور در جهان خارج دارد، این سه. پس همه و همه در تحت تدبیر اون ربوبیت هم. فعلیه یرجی و عواقب و سنام، وقتی ما خوب تحلیل میکنیم بینیم تمام حمدها به خدا برمیگردن. عبارت شرح فصوص این چنین بود: ای ازا حققن الامر وجدنا ان السناء منهو الیه. منتها در اون نسخه هم تصحیح شده است به منتهن، این نسخه هم تصحیح شده است به منتهن. معناش این است که ما وقتی که بر تحقیق میکنیم میبینیم اگر کسی را حمد کرده است، در حقیقت خدا را دارد حمد میکند، برای اینکه مبدا نعمت خدای سبحان است، پس او محمود است. ممکنه خطای در تسبیق، نداند که محمود او کیست، ولی در حقیقت دارد خدا را حمد میکند و نمی داند که محمود او کیست. پس پایان هر سنا و اساس هر سنا به خدا برمی گرده که الیه یرجی و عواقب و سنا. این الیه یرجی و عواقب و سنا که نظام قائی حمد را بازگو می کند، باعث شده است که این آیون تصحیح کنند، بگوین منتهن الیه. و اما چون در جمله بعد دارد که فهوال مسنی ول مصنع علی، معلوم شد هم نظام فاعلی هم نظام غایی هر دو را مطرح میکنن، و نسخه که دارد منهو الیه قابل تصحیح است. منهوست فهو المصنی، الیه فهو المصنع علی، کل سنا از اوست و به او برمیگرده. فعلیه یرجی و عواقب و سنا، ای ازا حقق دل امره وجدنا ان سنا منتهن الیه. البته وقتی الیه یرجی و عواقب و سنا رو بخوان معنا کنن هم منتهن باید باشد، اما وقتی که بعد رو ملازم کنیم ببینیم منهو الیه قابل تصحیح است. به معنا انه هو الذی یسنی فی هذه الالسنه علی نفسه و هو المسنی علیه بالحقیقه فهو المسنی والمسنا علی، پس او سناگوست و سنا شده است، پس منهو الیه. والحمد لله رب العالمین.